أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امیر المؤمنین در این خطبه حمام، عنوان فرمودن یطلبون الالله فی فکاک رقابه و اما النهار فحلماءن ابرار اتقیاء قد یراهم الخوف بری القداح. شب وقتی مؤمنین برمیخیزند به مناجات با خدا و با خدای خودشون خلوت میکنند به تلاوت قرآن و نماز با اون صورتی که امام فرمودند نماز میخوانند، اتصالی پیدا میشه. اونی که طلب میکنند رهایی و آزادی رقابشون هست، که عرض کردیم این آزادی رقاب یعنی از این منیت ها خلاص بشند. این منیت ها که در این منیت ها تعبیر بلوغ داریم ما، اینو عرض کردم، البلوغ و بلوغان، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال. اما بلوغ الاطفال فخروج المنی و اما بلوغ الرجال فالخروج عن المنی. خروج عن المنی یعنی از اون منیت ها، عبودیت اینه. وقتی از خداوند بخوان فکاک رقبرا یعنی آزادی طلب میکنند، آزادی از این منیت ها، از این حب نفس ها، من کردن ها، دلیل بر عدم عبودیته. کسی که بنده هست من نداره. اون فرمایش وجود مقدس امام سجاد که از در خانه اون مرد عبور میکردن، ساز و آواز و بساط و اینا بود، یه خادمه ای آمد، کنیزی بود، آمد مثلا آشغال بریزه دم در. امام فرمودن که اینجا خانه کیه؟ خیلی ساز و آواز به اصطلاح لهوی ناجوری بود، بلند. گفت مثلا خانه فلانیه. حضرت فرمودن این صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ اون کنیز گفت آزاد، بنده چیه، خودش صدها بنده داره. فرمودن معلوم میشه آزاده که اینجور عمل میکنه، معلوم میشه آزاده که اینجور بنده نیست. امام رد شدن. این خادمه برگشت، صاحب خانه بازخواستش کرد، گفت معطل کردی، چرا دیر آمدی؟ گفت که آقایی بود این مطالب بین ما رد و بدل شد. گفت آقا مشخصاتش چی بود؟ شروع کرد مشخصات رو گفتن، تطبیق کرد که موسی بن جعفر بوده، پای برهنه آمد و دوید پشت سر امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه و گفت آقا این کنیز اشتباه گفته، من بندم، من آزاد نیستم، من اشتباه کردم. پشت خافی شد، پا برهنه دیگه، در عمرش پا برهنه را میرفت چون امام پذیرفتش. خب این منیت ها با بندگی منافات داره. فکاک رقبه از خدا میخوان یعنی آزادی و رهایی از تعلقها، که من جز آنچه که تو برای من میخوای من چیز دیگه نمیخوام. عبدن مملوکن لایقدر و علی شیء، این بندگیه که خودش رو اصلا نمیبینه، خودش رو به حساب نمیاره در مقابل خدا، اصلا منی وجود نداره، منی نیست، هویتی نیست. باز تکرار این مطلب، من باز هم گفتم، باز هم میگم، شخصیت بزرگی، فقیه، اصولی، معقولی، به اصطلاح حکیم، مثل خواجه نصیر طوسی. خواجه نصیر آدم خیلی بزرگیه. و ما ادراک ما خواجه نصیر، چیز تحفه خواجه نصیر. در علم عرضم بزرگتون که اولا در حکمت استاد علامه هلیست، اما در فقه شاگرد علامه هلی. اینا هنره، این هنره که این که چون من استاد در یه رشته هستم دیگه همه چی بلدم. ما اینجور هستیم، مخصوصا خدا نکنه آدم یه ذره ملا هم باشه، العلم هو الحجاب الاکبر، آدم یه ذره ملا که هست دیگه همه چیز فهم میشه، تو همه رشته ها متخصص. این نیست، من در این رشته بلدم اما در رشته های دیگه باید یاد بگیرم، شاگردی کنم، زانو بذارم یاد بگیرم. این با منیت سازش نداره. خواجه نصیر اون وقت در مسائل اجتماعی که میفته، اونجا مغول حمله کرده آمده، تشخیص ایشون اینه مغول ظالمه، مهاجمه، اما آدم کردنشون به مبارزه نیست که بریم شمشیر برداریم باشون بجنگیم. نه خیر، راه دیگر مبارزه رو اختیار کرد، رفت باشون رفاقت کرد، رفاقت کرد، شد وزیر اونها. این فقیه، این حکیم، آخه اونایی که سیری در حکمت کردن به هر حال مراحلی رو طی میکنن در از نظر نفسی، آمد شد وزیر هلاکو، نخست وزیر، یعنی تمام اختیارات اجرایی کل ممالک، نه ایران یا ممالک، همه اون متصرفات هلاکو در اختیارش واقع شد. اون وقت اونا رو وادار کرد در مسیر اسلام حرکت کنند. اونجا تو بغداد کار خلیفه عباسی، همون خلیفه عباسی مستعصم که سعدی خودمون، سعدی شیرازی خودمونم اشک می‌ریزه در فقدانش، آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، در زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین، مال سعدی خودمونه. این مستعصم آخرین خلیفه عباسی بود، این به زمینش کشید به وسیله هلاکو، یعنی اونی که تمام ائمه معارض بودن، خلفای بنی عباس از چه زمانی مسلط شدند؟ بنی عباس از زمان امام صادق مسلط شده بودن، ائمه در مقابل بنی عباس چه کردند؟ زور داشتن اونها دیگه، چی به سر ائمه آوردن؟ و بعد علمایی که بودن، طبقات علما که بودن، بنی عباس چی آوردن؟ این آقای خواجه نصیر فرصت پیدا کرد حکومت بنی عباس رو بعد از 300 سال 400 سال که حکومت کردن تومارشون رو جمع کرد، تومارشون رو جمع کرد به وسیله همون مهاجم ها. این آدمی که اینجور در امور اجتماعی قوی هست، بعدم تو عوام، آخه مردم عوام این بنی عباس به عنوان خلیفه جا انداخته بودن دیگه، آخه اینا مردم گاهی از اوقات خیلی عوام میشن دیگه، گاهی از اوقات به اصطلاح قبل از اینکه حکام مسلط بشن استضعاف فکری ایجاد میکنن، یعنی افکار رو جوری سقوط میدن که قابل تسلط باشه. کار به جایی رسیده بود خیال میکردن این خلیفه واقعا خلیفه خدا و روی زمینه. خودشونم علما داریم دیگه، در کتاب ها ملاحظه بفرمایید، اونجا مقایسه میکنن، میگن خلیفت الله مقامش از پیغمبر اکرم هم بالاتره. چرا؟ چون پیغمبر رسول، فقط ابلاغ باید بکنه، اما این خلیفه است، کل اختیارات خدا، جانشین خدا روی زمینه، کل اختیارات خدا رو داره، پیغمبر نداشت اما این داره، ولذا خلیفه رو ارجح بر خود پیغمبر میدونن. این حرف نیست که من میزنم، کتابای کلامی آقایون رو ببینید. خب اینا ولذا همون زمان هم خواجه نصیر وقتی وارد شده بود، وقتی مستعصم رو علیه حال گرفتن این شد چه کردن، حکم قتلش داد هلاکو، ریختن سرش که بابا این شوخی نیست دیگه، این شما مغولید، قتل و غارت میکنید همینجوری راحت میکشید، اما این کشتنش راحت نیست، این خلیفت الله فی الارضه، اینو نمیشه کشت، این آسمان و زمین به هم میریزه. خب خود هلاکو هم عوام بود، تحت تأثیر واقع شد. مرحوم خواجه نصیر فرمود که دید هلاکو هم یه کمی چیز شده، گفت خب چاره اینه، لای نمد بیارید، این جناب مستعصم رو لای نمد میگذاریم، یه کمی شروع میکنیم مشتمال، اگر دیدیم آسمان قرنبه‌ای به اصطلاح چیزی پیدا شد، رعدی، برقی، سرصدایی، خب بلش میکنیم. اگه دیدیم خبری نشد، خب آرام آرام، خب محمد آوردن و اول شروع کردن به مالش و مالش ها رو تندش کردن و شدید، و خبری نشد، کشتنش رو طوری نشد. عوامی مردم بود، اما عظمت خواجه نصیر که این آدم ملا اما زبان هلاکو رو هم بفهمه، زبان عوام رو هم بفهمه. ببینید ما که میخوایم آخوندی کنیم، گاهی از اوقات ما ها تا ملا میشیم و این هست ملاس اوج میگیره در فقه، در اصول، در فلسفه، این دیگه با عوام مردم نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه تماس برقرار بکنه، چون فاصله بین خودش و مردم میبینه، فاصله هست، نمیتونه خودش رو پایین بیاره در سطح اونا. اما خواجه نصیر خودش رو در سطح هلاکوی عوام هم میتونه پایین بیاره، در سطح مردم هم میتونه پایین بیاره. این عظمت، این عظمت رو داره. در بغداد در کاظمین بود، از دنیا میخواست بره، در سکرات بود، سکرات مرگ. خب اونجا صحبت میشه کجا دفنت کنی، عرضم به حضورتون که مجلس چجوری برات بگیریم، چند تا فاتحه برات بگیریم، از این حرفا مطرح میشه. اونجا صحبت دفنش شد، ایشون به شاگرداش بود، کسانی دور و برش بودن، گفت وقتی که من مردم منو از کاظمه این جای دیگه نبرید. آخه مرسوم اینجوریه که در عراق جنازه ها رو میبرن به وادی السلام نجف، حتی از کربلا دفنه میکنن میارن وادی السلام. خب خاکم میدونه وادی السلام یعنی چی. ایشون فرمود منو در همین کاظمه این دفن کنید. من در محضر دو امام همام بودم و از دنیا میرم، خجالت میکشم که جنازه منو از اینجا وردارید، از شهر خارج کنید، جای دیگه ببرید، همینجا زیر سایه این دو امام منو دفن کنید. گفتم رو سنگ قبر چی بنویسید؟ گفت هیچی ننویسید، هیچ. آخ شخصیتی مثل خواجه مگه میشه؟ آیت الله العظما همه چی بنویسیم روی قبر؟ گفت هیچی ننویسید. گفتم نمیشه، اسم تو که باید بنویسیم. گفتم میخوام اسممو ننویسید، اسم منو بنویسید اینجا تو این حرم، تو این روزه میخواید دفن کنید، یعنی مقابل این دو امام بزرگواری که اینجا مدفون هستن، منم کسی هستم، منم آدمی هستم که اسممو بنویسید. من نیستم، من کسی نیستم، اسم میخواد. خیلی بر رفتن نشانه میخواد، معروف ازش. گفت پس این آیه رو بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید و کلب هم. منیتی تو کار نیست، اصلا خودش رو نمیبینه. این هنره، این هنره. ولذا اینهایی که فکاک رقبه رو از خدا میخوان، آزادی از این منیتها رو از خدا میخوان. آزاد باشیم از این تعلقات. اونی که آزاد شد از این تعلقات، اون وقت دوست داشتنش برا خدا میشه، دشمنی کردنش برا خدا میشه، اصلا خودش رو نمیبینه. این آقا منو اذیت کرده، خب ما داریم دیگه، تو علما داریم، منو اذیت کرده. به قول مرحوم آقای بروجردی گفته بود این آقا برا منم نوشتن، منو مردم رو از من منصرف میکنه. حالا مرجع عام شیعه است، اینم آقا اسم الله توی شهری نشسته، مردم رو از من، یعنی از تقلید من برمیگردونه. درست؟ نامه نوشتن به ایشون که اجازه بده خود آقا رو یه گوشمالی بدیم، این شما تقلید برمیگردونه، بعد میگه به شما بالا من بر. ایشون مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکرد، در قصه رو نقل کرده، ایشون میفرموند آقای بروجردی گفت من همه اینا رو خبر دارم، اما این آقا ملاست، در اون شهر داره خدمت میکنه، مردم چون این آقا به من بدگویی میکنه بهش پول نمیدن، سراغش نمیرن، من به یه افرادی سپردم برن بهش پول بدن، نگن من گفتم، که این آقا دوام بیاره اونجا. من مطرح نیستم، امام زمان مطرحه. منیت معنا نداره اینجا. حب لله بغض لله. این آقا با من بده، به من فحش میده، اما چون لله من دوستش دارم. خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق کاظم شیرازی از بزرگان بود، مرد بزرگی بوده در نجف، حالا دیگه نرسیدیم ادامه بدیم، مرد بزرگی بوده در نجف. ایشون آزادش رفته بود آمریکا، نه اروپا درس میخونه. خب اون زمان بچه کسی بره خارج درس بخونه خیلی چیز بود، خب فحش میدادن همه. با اینکه بعدها ایشون نمیگفته، بعدها گفته بود بابا از صحبه امام من ندادم بره، خودش رفته، من کمکش نکردم. از جمله کسانی که به ایشون بدگویی میکرده واعظ معروفی بوده، مرحوم آش محمد علی خراسانی که از بزرگان بوده اونجا با آس. آقای عاشق کاظم میگفته ما هم من انشاءالله بهش میرم، هم آش محمد علی بهش میره. من بهش میرم چون تهمت بی خودی به من میذارم، من پول سهم امام رو صرف نکردم که بچم خارج بره. او هم بهش میره چون برای خدا به من فحش میده، او برای ایمان و اعتقادش فحش میده به من، ولی زمان رنجشی ازش ندارم. به این هنره، این منیت اصلا تو کار نیست. خب فحش بده، لله داره فحش میده، وظیفه شرعیش رو داره انجام میده، چرا من رنجش پیدا بکنم ازش؟ من برای کسی که کار میکنم او خودش حمایت کنه از من، او خودش حمایت میکنه. منیت در کار ما نباشه، ولذا یطلبون فکاک رقابهم، از خدا میخوان این بله یطلبون. من اجازه بدارم اینی که نسخهی که من دارم تشدید داره یطلبون، بله حالا اون نسخه‌ای که من دارم و نقل می‌کنم یا طلبون، بله حالا یا یطلبون. کلام اون متبرک شد به فرمایش مبارک وجود مقدس امیرالمؤمنین. اما بحثمون در فقه، عرض کردیم این مسئله رو مرحوم صاحب قربه مطرح فرمودند، خاطرتون هم هست که اینجا بحث ما در این بود که اون نقطه‌ای که حج استقرار پیدا می کند علا ذمه المکلف، اون جایگاهش اینو مشخص کنیم، چه زمانی حج استقرار بر ذمه پیدا می کنه. مرحوم صاحب عربه فرمودن فل مشهور مزی و زمان یمکن و فیه الاتیان به جمیع افعالهی مستجمعن لشرائط و هو الى اليوم الثانی عشر من ذی الحجه، خاطرتون هست. بعد اقوالی ذکر کردن که گفتیم، بعد آخر فرمودن والاقوا، اختیار فتوا که میخوان بکنن، اعتبار و بقائها الى زمان یمکن و فیه العود الى وطنه. دوازدهم که هیچی، بعدش هم باشه، اعمالم تمام شده باشه، زمانی که امکان عود الى وطن فراهم شد حج استقرار میکنه. یعنی اگر شرائط تا زمان عود باقی نمانه باز کشف میکنه از عدم استطاعت و عدم وجوب حج. این فتوای صاحب قربه بود. بعدشون توضیح میدن ابقاؤها الى زمان یمکن و فیه العود الى وطنهی بالنسبه الى الاستطاعت المالیه والبدنیه والسربیه. اینجا تفصیلی دارن، اینجا تا این زمان و اما بالنسبه الى العقل، نسبت به زوال عقل، فیکفی بقاؤها یعنی اشتراط عقل کافیه باقی باشه الى آخر الاعمال. این دیگه الا زمان یمکن و فیه العود نمیخواد، استطاعت سربیه مالیه بدنیه تا یمکن و فیه العوده، اما استطاعت عقلیه تا آخر اعماله، یعنی اعمال در حال عقل انجام بشه. اگر قبل از اینکه آخرین عمل رو انجام داد عقلش زائل شد، این کشف میکنه از عدم استطاعت. اما اگر عقل زائل نشد تا آخر اعمال ولو هنوز امکان عود فراهم نشده، اینجا از نظر این شرط وجوب حج گیر نداره، البته سایر شرایط هم باید محقق بشه. بعد ایشون فرمودن و ذالک، دلیل میارن، این فتوای ما هست. پس ایشون قولشون غیر قول مشهوره، قول مشهور، نظر مشهور، اونی که استناد به مشهور داده میشه که الان عرض میکنیم از کجاها این مشهور رو ایشون نقل میکنه. قول مشهور اینه تا روز دوازدهم ذی الحجه. اما ایشون نظرش اینه الا زمان یمکن و فیه العود الا وطنه در غیر شرط عقل. دلیل میارن و ذلک لان فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا و ان وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهری گن. دو تا نکته ایشون اینجا ذکر میکنن. یک، اینکه بعضی از شرایط در این بین، یعنی تا قبل از فراهم شدن امکان عود، اگر بعضی از شرایط مفقود شد، مثل اینکه وسط اعمال سکته کرد، اعمال تمام شده قبل از عود سکته کرد، از کار افتاد، بدن از کار افتاد، یا مالش رو به سرقت بردن، یا امنیت به هم خورد در اونجا، این استطاعت سربی محقق نشد به اصطلاح، خب تخلیه سرب محقق نشد، ایشون میفرمایند در همه این موارد این کشف میکنه از عدم وجوب الحج من الاول، یعنی از اول استطاعت محقق نبوده. نظر مبارک ایشونه. ما حرف دیگه داریم اینجا، بعد بیان میگیم، قبلا هم گفتیم. خب اینجا معلوم میشه استطاعت محقق نبوده. بعد نکته ای که میفرمایند وجوب خروج مع رفقه کان ظاهری، یا اون قولی که در اینجا آمده بودن و گفتن این تا وقتی که کاروان میخواد از شهرش خارج بشه، اگر این باش را افتاد رفت خوبه، را نیفتاد حج یستقر رو علا ذمته، یعنی تا اون نقطه ای که دیگه امکان رفتن به حج نداره استقر علا ذمته. ایشون میفرماید این وجوب ظاهریه، واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه این آمد تخلف کرد، همراه رفقه نرفت، بعدن معلوم شد این رفقه امنیت سربی نداشته، بعد معلوم شد به این رفقه حمله شده، اموالشون رو بردن، همه ساقط شدن، درست شد؟ یا مرضی توشون شایع شده، قبلا امراض مصری زیاد بود، مرضی شایع شده نصفشون رو کشته. این اگر باشه باز کشف میکنه من عدم استطاعتهی از اول، ولو رانه افتاده بره، عمدن ترک کرده رفتن با رفقه را. اما در اینجا استقرار حج به اختیار این در رفقه و رفتن همراه رفقه نیست، بلکه همراهی شرائط، بقاء شرائط الی آخر الاعمال واقعا هست. وجوبی که اینجا در مورد رفتن همراه رفقه داره وجوب ظاهری است. نعم، ایشون توضیح هم میدن، لو فرز تحقق الموت بعد تمام الاعمال کفا بقاء تلک الشرائط الى آخر الاعمال لعدم الحاجه حين اذن الى نفقه العود و رجوع الى کفایته و تخلیه السر. اگر این آقا حجش رو انجام داد، اعمال رو تمام کرد و مرد و مرد، دیگه اون شرائط بعدی نمیخواد، یعنی امکان عود دیگه نمیخواد، رجوع الی کفایه هم جز شرایط استطاعته، یعنی وقتی برگرده نخواد گدایی کنه، یه امکانی داشته باشه در وطن خودش، اینو بحث کردیم، یا تخلیه سر. بعد بفرماید ولو علم من الاول انه یموت بعد ذلك فان کان قبل تمام الاعمال لم یجب علیه المعش و ان کان بعده وجب علیه. اگر جز اونایی بود که حالا هست دیگه، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای استحمد زنجانی رضوان الله علیه، پدر آقای حاج قمصای شبیری، حضرت آیت الله العظما شبیری حفظه الله، ایشون نقل می‌فرمودن که مرحوم آقای حجت رضوان الله تعالی علیه و خب مریض احوال بود، ایشون منو خواست، صدام کرد، گفت بگو اون مهر منو بیارن، مهری داشت دیگه، مهر می‌زنن آقایون پای آمد، گفت مهرمو بشکنید. گفت آقا این مهر احتیاجه، حالا میخواد قبض میاد، پول میاد، میخواد مهر. گفت دیگه تمام شده، مهرمو بشکنید. گفت مهرشو شکستیم، فرداشم مرد. مرد. خب یه کسانی هستن اینجوری. ایشون میفرماید اگر میدانه که میمیره، میدانه که میمیره، کسانی هستن به هر حال، شما این گوشه کنار غافل نباشید، گاهی از اوقات این مردم عوام که برخورد میکنین گاهی خلوص هایی دارن یه چیزایی دارن که ما نداریم. ما اینا توجه داشته باشید. امروز بس اخلاقی زیاد کردیم دیگه، نباید اینجا چیزش کنیم. به قول خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا محمد کاش، مرحوم یکی از بزرگان الان تردید پیدا کرده، مرحوم آخوند ملا محمد کاشی بوده در اصفهان، یه پیر مردی از این ایلات آمده بوده، عرضم بزرگتون که وضو میگرفته لب حوض مدرسه. خب وضو یه ناجوری میگرفته، ایشون میره جلو با خیلی ادب احترام میگه نه اینجوری بگیر، دست تو این بالا آب بریز، اینجوری کن، اینجوری کن. او دوباره یه همچین میکرده، چند بار تکرار میشه، ایشون تعرض میکنه بهش. ایشون میفرماید که آخه این تا این سید، خب یه ذره دقت کن، یه وضوی صحیح بگیر. این رو کرد به مرحوم آخوند ملا محمد کاشی، گفت من یه عمری اینجوری وضو گرفتم، نماز خوندم، بهتر از این که نمیشم. من که دارم میام وضو بگیرم نماز بخونم، فقط میخوام به خدا بگم مو یاقی نیام، به اون تعبیر خودش، من در مقابل تو خدا یاقی نیستم، گفتی نماز بخون، دارم میخونم. آخه اونا تو ایلاد یاقی که میشه تفنگ وقتی داره میزنه به کوه، من یاقی نیستم مقابل تو. میگن آخوند کاشی همونجا قش کرد و افتاد، میفهمی؟ بعد که به هوشش آوردن گفت این در سلوک مرتبه ای رفته که من آخوند کاشی 80 سال به این مقام نرسیدم. عوام مردم میدانه که میمیره، ما دیدیم بعضی از این افراد رو. حالا ایشون مسئله فقیش رو هم اینجا ایشون معنا میکنن، بیان میکنن، میفرماین اگر میدانه که تو این سفر میمیره، این درست دقت کنه، حواس رو جمع کنه، اگه مردنش بعد از تمام اعمال اتفاق میفته وجب علیه الحج، را بیفته بره، چون عود دیگه نداره، به اصطلاح چیز عود الی کفایتن هم نداره، اینا نداره، اون تخلیه سربم نداره، به اصطلاح رجوع الی کفایته نداره، اگه بعد تمام اعمال. اما دقت کنه اگه وسط اعمال میمیره لازم نیست بره، این چون استطاعت نداره، اگه علم داره. چون چرا؟ چون شرایط، شرایط واقعی در اینجا منظور هست. این کشف میکنه که ولی همه نمیدونن، اما این میدونه که میخواد بمیره. هازا اذا لم یکن فقد الشرائط مستندن الى ترک المحش و الا استقر علی. گاهی از اوقات این شرائط که از بین میره علتش اینه که خودش را نیفتاد بره، اگه میرفت اینجور نمیشد، اگه میرفت اتفاقی نمیافتاد. از دست رفتن شرائط مستند به نرفتن اینه. اینجا میفرماین استقر علیه الحج، اینجا واجب میشه. مثل اینکه اگر میرفت به حج نمیمرد، اگر میرفت به حج لم یقتل او لم یسرق مالهو، خودش بود مالشو نمیبردن، به اصطلاح اینجا اینجور میشد. فانهو حین اذن یستقر علیه الوجوب لانهو به منزلت تفویت شرط علا نفسه، خودش شرط رو به دست خودش برای خودش از بین برده. این تفویت شرطه، انتفاع شرط نیست، انتفاع شرط کشف میکنه از عدم وجود، اما تفویت شرط کشف نمیکنه. لا یکشف عن ذلک. بله، مسئله طولانی است، اینم دقت کنید. و اما لو شک فی ان الفقد مستند الى ترک المش او لا، اگر نمیدانه، شک داره، اگه میرفتم اینجور میشد، یقین نداره، شک داره، ایشون میفرماین فظاهر عدم الاستقرار لشک فی تحقق الوجوب و عدمه. چون شک برمیگرده، شک در تکلیف دیگه، شک برمیگرده به وجوب و عدم وجوب. شک در تکلیف مجرای چیه؟ مجرای براءته. اینجا فتوا میدیم به عدم وجوب، این رو داخل میکنن در این عنوان شک در تکلیف. بعد میفرماین هازا به نسبت الى استقرار الحج لو ترکه، ترک کرد نرفت، اما لو کان واجدن لشرائط حین المسیر فساره، رو افتاد، ثم زال بعض الشرائط فی الاسنا فاتم الحج على ذلك الحال، مالشو بردن اما با جون کندن و گدائی خلاصه رفت و اعمال رو تموم کرد، هر جور بود، مریض شد نمیتوانست واقعا اعمال رو انجام بده، با جون کندن رفت و انجام داد، اینجا ایشون میفرمایند کفا حجه عن حجت الاسلام. اول که راه افتاد از وطنش حائز شرایط بود، اما شرایط رو در مسیر از دست داد، اما به قول ما پررویی کرد، واجب نبود براش دیگه، بس برمیگشت، پررویی کرد، رفت ادامه داد. حالا که ادامه داده و تمام کرده این اعمالو، کفا حجه عن حجت الاسلام، حج صحیحه و مجزیه. حالا اذا لم یکن المفقود مثل عقل، عقل رو ایشون استثناء میکنه، اگر عقل رو از دست داد، چون عقل شرط است در تمام اعمال، مثل اسلام، اگر اسلام رو از دست داد، خب این دیگه کفا نداره. البته اسلام رو از دست بده دیگه اعمال رو معنا نداره، ادامه بده. حالا اینجا عقل رو از دست داد، اینجا دیگه فایده نداره، چون در حال عدم عقل بکشونن ببرنش، اینجا کشف میکنه از عدم استطاعت. بل کان هو الاستطاعت البدنیه او المالیه او السربیه او نحوها علی الاغبا. این فتوایی که ما میدیم نسبت به این استطاعت هاست که اگر اینها رو در حین از دست داد اما ادامه داد، با وجود عدم استطاعت بدنیه، عدم استطاعت مالیه، عدم استطاعت سربیه، ادامه داد و حج رو تمام کرد، کفا عن حجت الاسلام و یجزی. این مسئله صاحب قربه. خب این مسئله فروعی داره دیگه. الفرع الاول انشاءالله. السلام علیکم.